ستاره جاویدان، لطفعلی خان سند. نویسنده جمال فرجی. راوی امیر اردلان داوودی. معرفی خاندان زندیه. زندیان یا زندیه یا دودمان زند نام خاندانی پادشاهی است که میان فروپاشی افشاریان تا برآمدن قاجار به درازای 46 سال در ایران بر سر کار بودند. این سلسله به سردمداری کریم خان زند از طایفه زند از سال 1663 هجری قمری در ایران به قدرت رسید. کریم خان ایلخان طایفه زند بود. پدرش ایناق خان نیز ایلخان بود. کریم خان در آغازی که از سرلشکران سپاه نادر شاه افشار بود که پس از مرگ نادر با همراهانش بازگشت. او فردی مدبر بود. او را نیکوکارترین فرمانروا پس از حمله اعراب به ایران دانستند. کریم خان خود را وکیل رعایا نامید و از لقب شاه پرهیز کرد. شیراز را پای تخت خود گردانید و در آبادانی آن کوشش نمود. ارگ، بازار، حمام و وکیل شیراز از کریم خان زند وکیل رعایا بیادگار مانده است. کریم خان زند وکیل رعایا توانست پس از فروپاشی حکومت نادرشاه افشار تمام بخش‌های مرکزی، شمالی، غربی و جنوب ایران را تحت حکومت خود درآورد. همچنین برادر وی صادق خان زندیز موفق شد در سال 1189 هجری قمری بصره را از امپراتوری عثمانی جدا کرده و به ایران پیوست نماید و از این طریق نفوذ ایران را بر سراسر اروندرود، بحرین و جزایر جنوبی خلیج فارس مسلم گرداند. بعد از فوت کریم خان زند، دیگر باره جانشینان او به جان هم افتادند و با جنگ و نزاهای مستمر زمینه تقویت و کسب اقتدار آقا محمد خان و سلسله قاجار را فراهم آوردند. در سال 1209 هجری قمری لطفعلی خان زند آخرین پادشاه زند بعد از رشادتهای بسیار به دست آقا محمد خان قاجار معروف به اخت خان کشته شد. آقا محمد خان با به دست آوردن شهر شیراز دست به کشتار کسانی که از دودمان زند بودن زد. پسران لطفعلی خان را اخته نموده و دستور تجاوز جنسی به زن باردار و دختر لطفعلی خان زند و دیگر زنان این دودمان را صادر کرد. عده‌ای از وابستگان نزدیک این خاندان را با خود به تهران آورد و در قلعه قدیمی در یافت‌آباد امروزی زندانی نمود که در اواخر قاجاری توانستند اراضی اطراف را به دست آورند و همانجا اقامت کنند و دیگر وابستگان این خاندان یا کشته شدند یا به عثمانی گریختند و یا مهاجرت کردند تا جان زن فرزندانشان در امان باشد. امروز در استانهای کرمانشاه، کردستان، همدان، کهگیلی و بویراحمد، فارس و خراسان بازماندگان طایفه زند زندگی می کنند. از میان تبار شاهان این دودمان تنها از پشت علی مراد خان زند فرزندانی به جامان که امروزه بیشترین دنباله آنان در ایران زندگی نمی کنند. دستگاه دیوانی زند به رهبری حاج ابراهیم کلانتر که به لطفعلی خان خیانت کرده بود یک راست به قاجارها پیوست و به استثنای تنی چند واپس این فرمان روای زند دم مرگ وفادار ماندند، دیگران روی ابراهیم خان را پیش گرفتند. تعدادی از طایفه زند چون وضعیت را نامناسب دیدند و بزرگان طایفه زند هر کدام برای رسیدن به قدرت دست به کشتار یکدیگر زده بودند. شبانه و مخفیانه به سمت کوهستان‌های سخت گذر بویراحمد حرکت کردند تا جان زن فرزندانشان در امان باشد و تا زمانی که سلسله عوض شد در همانجا میزیستند. وانگاه که قتل عام بر علیه این طایفه به پایان رسید و بعد از مرگ آقا محمد خان قاجار که کینه این طایفه را بر دل داشت، بازمانده طایفه کریم خان بیاسیچ یا همان یاسوج کنونی کوچ کردند و در آنجا اقامت گزیدند و در این مدت صاحب مال و منال خوبی هم شدند. زندیان با انگلستان دارای پیوندهای بازرگانی بودند و برخی سران این دودمان همچون واپسین شاهنشاه لطفعلی خان برخوردهای نزدیک و دوستانه‌ای با نمایندگان این کشور داشتند. هرچند برخورد کریم خان با انگلیسی‌ها در تاریخ پرآوازه است و چینی‌های پیشکشی انگلیسی‌ها را در پیش رویشان شکست و ظرف‌های مسی ایرانی را به زمین زد و گفت که می‌بینید که مال ما بهتر است و نیازی به ظرف‌های شما نداریم، ولی می نماید این از عاقبت اندیشی بنیانگذار این دودمان بوده باشد، چون که هندوستان به تازگی به استعمار انگلیسی ها در آمده بود. ولی با این همه و به شرکت انگلیسی هند شرقی پروانه تجارتخانه در بوشهر را داد و تسهیلاتی به دیشان بخشید. انگلیسی ها پارچه های پشمی به ایران می آوردند و در برابر کریم خان ایشان را از حق گمرک معاف نمود، ولی بازرگانان انگلیسی حق بیرون بردن طلا و نقره را از ایران نداشتند و ناچار بودند برای بهای کالاهای خیش کالاهای ایرانی خریداری کنند. فتح بصره در سال 1775 میلادی نیز از سوی کریم خان برای از رونق انداختن بازرگانی عثمانی و رونق بخشیدن به بندرهای ایران بود، چون که 5 سال پیش از آن بازرگانان انگلیسی تجارتخانه خیش را در بوشهر بسته و در بصره برپا نموده بودند و با چیرگی بر بصره آنها چاره‌ای نداشتند جز اینکه شرط‌های ایران را در راه بازرگانی بپذیرند. هلند نیز در آن زمان هم‌آورد بازرگانی انگلستان بود. این کشور در این زمان جزیره خاک را اشغال کرد و آن را محور بازرگانی خیش با ایران و عثمانی قرار داد، ولی دیری نگذشت که در سال 1776 میلادی راهزنی به نام میر مهنا ظاهراً به اشاره زندیان خاک را گرفت و هلندی ها را بیرون راند. همچنین روسیه نیز پیوندهای بازرگانی گسترده‌ای در این روزگار با زندیان داشتند. در نیمه دوم سده 18 اروپایان حرکت‌های استعماری خیش را در شرق آغاز کرده بودند و کریم خان از این جنبش اینان هوشیار بوده و به پیروانشان نیز هشدار می‌داده است. با مرگ کریم خان اوضاع کشور باز به هم ریخت و نبرد بر سر قدرت بازماندگان زند فشار بسیاری به مردم آورد. حتی در برافتادن این خاندان مردمان بسیاری قربانی قاجارهایی شدند که فرمان روایی را از زندیان رو بوده بودند. برای نمونه بلایی که بر سر مردمان کرمان آمد را میتوان نمونه آورد. لطفعلی خان زند و خصوصیات وی. لطفعلی زندگی پر افتخاری داشت. در سراسر زندگی او سادگی را در میابیم. لطفعلی در سال 1148 خورشیدی در شیراز پا به جهان گشود. لطفعلی بسیار خوش سیما بود و شهره خاص عام شده بود به جهت زیبارویی و صفات دیگر. لطفعلی علاوه بر خوش سیمایی، قوی اندام، نیرومند و بسیار راستگو و درستکار و دلیر و شجاع بود. وی پسر جعفر خان زند و نوه صادق خان زند، برادر بنیانگذار فرمان روایی زندیان کریم خان زند وکیل رعایا بود. وی دارای ویژگی های برجسته بسیاری چون خوش سیمایی، دلاوری، نیرومندی و هوش سرشار بود. وی از ادب و شعر هم بی بهره نبود. او در سوارکاری و شمشیرزنی و سایر فنون سپاهیگری بیمانند و بسیار شجاع و متحور و بیباک بود. او به دلیل جوانی و زیبایی و دلیری و سخاوت در شیراز خیلی محبوبیت داشت. لطفعلی خان به همه بخشش می کرد و هر کس برای حاجتی به او مراجعه می نمود بی نصیب نمی ماند. با توجه به این فضایل اخلاقی و علاقه شدیدی که مردم فارس به سلطنت خاندان زند داشتند، چنین به نظر می رسید که لطفعلی خان عظمت و اقتدار زمان کریم خان را بار دیگر تجدید خواهد کرد. اما با وجود حریف سرسختی چون آقا محمد خان قاجار و حوادث غیر منتظری که در دوران سلطنت او روی داد، این امید به یأس مبدل گردید. نمیتوان مهربانی او را از یاد برد. او همیشه لبخند میزد و با عموم مردم مهربان بود و به خشم نمی آمد. به همین مناسبت وی را به عنوان آخرین شمشیرزن ایران و بهترین شمشیرزن شرق یاد می کنند و وی به مردی افسانه‌ای تبدیل شد و از محبوب ترین افراد در زمان خود گردید و حتی برای وی نیز شعر گفته شده که نمونه ای از آن را با هم می خوانیم سروده شده. آواز پی در پی میاد، هر دم صدای نی میاد، روح و روانم کی میاد، لطفعلی خانم کی میاد. او به همه احترام می کرد و در عوض هم مردم به او احترام می کردند و به او عشق می ورزیدند. با وجود چنین خصوصیاتی هر انسانی به او شیفته می شود و یکی از این افراد خود بنده هستم و افراد بسیاری نیز هستند که به ایشان شیفته شدند. لطفعلی بسیار خدا دوست بود و انگامی که آقا محمد خان از او خواست تا بر او سجده کند، او گفت که تنها برای خداوند سجده می کند. او برای آغاز هر کاری به خداوند روی می آورد و به خداوند پناه می برد و در کتب بسیار آمده که وی حتی شبها برای نیایش حق تعالی بیدار می ماند و به راز و نیاز می پرداخت. راستگویی و صداقت وی باعث شده بود که بسیاری از حمایت وی دست بردارند. این شیرمرد نمی توانست دست خود را آلوده به گناهان دنیوی کند و برای وی بسیار دردناک بود انجام کارهایی که نارواست. حتی آقا محمد خان قاجار نیز بعدها از وی ستایش کرد و به صداقت وی تحسن نمود، اما که خواهد فراموش کند آن جنایاتی که بر دودمان زند به وجود آورد. تنها تاریخ است که می داند لطفعلی چه ها که نکشید از بدبختی ها، شکنجه ها و ناسزاهایی که بر او وارد می شد و درد این ناسزاها بیش از درد شلاق به روی وی اثر می نمود. لطفعلی خان مردی بود راستگو و جوان مرد و صریح اللهجه و بدون مناسبت وقتی برای جنگ با قشون آقا محمد خان قاجار عده‌ای از خائنین نظیر عبدالرحیم خان شیرازی برای پیوستن به قشون او اعلام و آمادگی کردند، وی به سادگی پذیرفت و از آنها به خوبی استقبال کرد، طوری که این خائنین از رفتار این گونه لطفعلی خان خجالت زده شدند و سر تعظیم فرود آوردند. هرفورد جونز مورخ انگلیسی در فصل بهار در یکی از باغ‌های شیراز مدت‌ها میهمان لطفعلی خان زند بود. وی میگوید خان جوان زند همیشه لبخند به لب داشت و از میهمانان به خوبی پذیرایی می‌کرد و دقت می‌نمود که تماماً مهمانان صحبت کنند و بخندند و اوقات خوشی داشته باشند و سپس آنها را برای سوارکاری و شکار به صحرا می‌برد و من می‌دیدم که خان زند تا چه اندازه در تیراندازی با تفنگ و تپانچه مهارت دارد و بعد از آن در خیمه‌هایی که در صحرا بود از میهمانان با انواع کباب و میوه و به خصوص پرتقال و لیمو پذیرایی می‌نمود. البته مهارت بی‌نظیر لطفعلی خان زند در شمشیرزنی در میدان جنگ باعث کردی تا از وی به عنوان آخرین شمشیرزن ایران یاد کنند. وقتی جونز قصد ترک شیراز را داشت، خان جوان زند به او یکی از اسب‌های ممتاز خود به نام خاصه را با یک دست زین و برگ بخشید. سر هرفورد جونز بعد از اینکه از ایران رفت، 3 سال بعد نیز مراجعت کرد. ولی در آن موقع اقبال از خان زند بازگشته بود و وی نتوانست لطفعلی خان را در شیراز ببیند و به او گفتند که خان زند در بیابانها آواره است. مرد انگلیسی خیلی دوست داشت آن جوان دلاور و زیبا و خونگرم و با محبت و مهمان نواز را دوباره ببیند. البته نه برای لطف و کرم، چرا که خود جونز از افراد توانگر و متشخص بود، فقط شوق دیدار او را وادار به چنین کاری کرد. روزی که جونز جوان زند را در بیابان دید، مشاهده کرد که وی در یک سیاه چادر نشسته و با دیدن جونز طوری با گرمی و محبت با وی برخورد نمود که گویی در یکی از امارات سلطنتی با وی برخورد می کند. هنگام صرف نهار سفره مقابل میهمان انگلیسی گستراند و 2 تکه نان و 1 ظرف دوغ مقابلش نهاد و شهریار جوان زند بدون اینکه از محقر بودن غذا ناراحت شود از جونز دعوت به عمل آورد و لطفعلی خان به هنگام صرف غذا تبسم به لب داشت و میهمان خود را به حرف می آورد و حرفای خنددار می زد تا مهمان انگلیسی کسل نشود. سر هرفورد جونز فهمید که لطفعلی خان به علت خیانت حاج ابراهیم خان کلانتر و مردم شیراز پشت دروازه ها مانده و با رسیدن قوای آقا محمد خان در حالی که زن و بچهش درون شهر بودند، پانی روی کم اما وفادار خود راه صحرا را پیش گرفته و اینک حتی استطاعت خوردن یک غذای مناسب را به میهمانان خود ندارد. تصمیم گرفت با خان زند خداحافظی نماید تا پیش از این به وی فشار نیاورد، اما شهریار زند نگذاش او برود و گفت من میدانم در اینجا به شما بد میگذرد، منتها من سعی خود را برای رفاه شما خواهم کرد. و بعد از مدتی که از او جدا شد، انعامی به نوکران مرد انگلیسی داد و به جونز گفت که امیدوار است مرتبه دیگر او را در شیراز به میهمانی دعوت کند، اما عمر لطفعلی خان هرگز این مجال را به او نداد. این رسم مهمان نوازی به سبک ایرانی بود که این شیرمرد به ما آموخت. وی حتی از افراد ساده و فقیر در زمان خود وقتی به دیدار وی می آمدند به این شکل برخورد می کرد و نمی گذاشت که به آنها بد بگذرد و او مواقعی در لباس فقیران و مسکینان در می آمد و و به جمع فقرا می رفت و به آنها کمک می کرد، غذا می داد و نمی گذاشت که به آنها که از فقیران بودند ساعات برایشان بد بگذرد. از وی گفته شده که می گفتند نمی توانم سرم را بر روی زمین بگذارم وقتی فرد گرسنه ای را می بینم. شهریار زند بسیار احساساتی بود و می گفت نمی توانم قیافه اندوهگین را تحمل کنم. برخی مواقع که افرادی را می دید که اندوهگین هستند و گریه می کنند، او هم همچون آنها شروع به گریه می کرد و نمی توانست خود را تحمل کند. مردم از این صفت وی بسیار یاد کردند. در مشرق زمین اولین کسی بود که به فکر تأسیس بیمه اجتماعی افتاد و اگر عمرش کفاف می داد و آن را به وجود می آورد و اگرچه می خواست به وجود بیاورد، عنوان بیمه اجتماعی نداشت، اما نتیجه که در آن به دست می آمد همانند آن بود. لطفعلی خان زند آخرین سردار شجاع ایرانی و بازمانده سلسله زندیه را به خاطر صفات بزرگی که داشته تاریخ نویسان و بزرگان ستودند. و جوان مرد بیباک، نترس، رشید، خوش سیما، با اندامی ورزیده و مناسب و در باطن نیز منزه و خداپرست بود. این یل نامدار جوانی زیبا صورت و نیک سیرت بود و در 20 سالگی پدرش بر اثر خیانتی کشته شد. لطفعلی خان خواندن و نوشتن را در کودکی زیر نظر ملا محمد تقی شیرازی فرا گرفت و عده ای را عقیده بر این است که بعد از درویش مجید طالقانی هیچ کس به زیبایی وی خط ننوشته است. وی بسیار ادب دوست و هنر پرور بود و مقبره حافظ و سعدی در شیراز به صورت امروزی به جهد و کوشش وی باز می گردد. لطفعلی خان بسیار خوش صدا بود و در کشتی گرفتن نیز مهارت بالایی داشت، به طوری که در جوانی پشت بسیاری از یلان و پهلوانان نامدار هم عصر خود را به خاک رساند. وی دستها و پنجه های فوق‌العاده نیرومندی داشت. اهداف لطفعلی در راه سازندگی ایران. او اولین کار بزرگی که پیش گرفت این بود که سه جاده شوسه بین شیراز و بوشهر و شیراز و بندرعباس و شیراز و بندرلنگه احداث کرد. احداث این سه جاده در آن عصر یکی از کارهای بزرگ عمرانی بود که سلاطین قبلی نکرده بودند و دومین کار بزرگی که در صدد انجام آن بود ساختن سدی روی رودخانه مند بود تا آب آن رودخانه را بر اراضی طرفین رودخانه سوار کند. رودخانه مند رودی است که از کوههای فارس سرچشمه می‌گیرد و در گذشته بدون استفاده به خلیج فارس می‌ریخت. اگر آن سد ساخته می‌شد، قسمت وسیعی از فارس که استفاده نشده بود یکی از حاصلخیزترین مناطق دنیا می‌گردید و اگر سجاده را که می‌خواست احداث نماید به اتمام می‌رسید، بسیار در توسعه آبادی و بازرگانی فارس مؤثر می‌گردید. اما جنگ‌های لطفعلی خان با آقا محمد خان قاجار مانع از آن شد که آن جوان روشنفکر بتواند آن کارها را انجام دهد. اما نیت او نشان داد که استعداد زمامداری وی خیلی بیش از معاصری نش می باشد و از لحاظ داشتن لیاقت برای زمامداری با وجود جوانی دو قرن از معاصری نش برتری داشت و سدسازی برای آبادی کشور و غیره از فرمولهای امروزی است، نه 200 سال قبل در ایران. بی نظیر است. اما عمر وی کفاف نداد تا اهدافش را عملی کند. وی علاوه بر اقدامات عمرانی در اولین سال سلطنت خود یک کار ادبی هم کرد. عده‌ای از شعرا و فضلای شیراز را مأمور نمود که با همکاری اشعار حافظ را مورد مطالعه قرار دهند و آن قسمت از اشعار وی را که به طور حتم از او نبود را جدا نمایند. در ابتدا ممکن است که این کار ساده جلوه کند و به نظر برسد که لطفعلی خان کار جالبی نکرده است، ولی از نظر معنوی دارای اهمیت می باشد و نشان می دهد که لطفعلی خان زند بیش از تناسب سن خود دارای ذوق و اطلاع ادبی بوده است. آرامگاه سعدی و حافظ که امروزه به این شکل در حضور ما هستند نتیجه تلاش های لطفعلی خان زند هستند. لطفعلی خان تا مرگ. هنگامی که جعفرخان پدرش در شیراز ترور شد، وی در بوشهر سرگرم سر و سامان دادن وضعیت آن سامان بود که خبر مرگ پدر را شنید. وی که در این هنگام تنها 18 یا 19 سال داشت، با 300 تن سپاهی دشتستانی خود را به شیراز رساند و بر کودتاگران پیروز شد و کنترل اوضاع را به دست گرفت. در این هنگام با آقا محمد خان قاجار روبرو شد که بر بخش‌های شمالی و مرکزی کشور چیره شده بود و با وی به نبرد پرداخت و در آغاز به کامیابی‌هایی هم رسید. ولی هنگامی که در یکی از لشکرکشی‌ها با سپاهش از شیراز بیرون رفته بود، با خیانت حاج ابراهیم کلانتر روبرو شد. وی دروازه‌های شیراز را بست و شاه جوان را به شهر راه نداد. سپاهیان نخست به دشتستان و سپس به بندر ریگ رفتند. امیر علی خان حیات داوودی فرمانروای ریگ وی را به گرمی پذیرفت و در اندازه توان نیروهایی بدو داد. او شکست‌هایی به سپاهیان قاجار وارد ساخت و سرانجام در دشت زرقان میان تخت جمشید و شیراز اردو زد. شهریار زند به علت در اختیار داشتن نیروهای کم دست به جنگ پارتیزانی زد. در این هنگام خود آقا محمد خان با سپاهی 40,000 نفری به سوی فارس ره سپار شد. لطفعلی خان با 3,000 تن در جایی به نام شهرک میان راه شیراز و اصفهان در 14 فرسنگی شیراز به پیشواز سپاه قاجار رفت، ولی چون شمار سپاهیان دو سوی نبرد با هم برابر نبود، لطفعلی خان رو به شبیرخونهای پی در پی آورد و این گونه ماها سپاه قاجار را کلافه نمود. به ناچار با 100 تن از یارانش از راه بیابان به طبس رفت. در میان راه چند تن از یارانش از زور تشنگی جان دادند. فرمانروای آن سامان 200 تن سرباز زیر فرمان او گذارد. وی با این شمار از سپاهیان که داشت پس از چندی ابرقو را گرفت. در آنجا به گسترش سپاهش پرداخت تا آنکه نیروهایش را به 1500 تن رساند. سپس دارا و نیریز را به دست آورد و سپاهیان را که قاجارها از شیراز برای جنگ با او فرستاده بودند را نیز شکست داد. در این هنگام بزرگان نرماشیر به دو پیوستند و او سرانجام توانست بر شهر کرمان چیره گردد. کرمانیان او را پذیرفتند و از او پشتیبانی کردند. او در کرمان به نام خود سکه زد و آن شهر را مرکز پادشاهی کوچکش قرار داد. آقا محمد خان با لشکرش کرمان را محاصره کرد. محاصره 4 ماه دنباله داشت و در شهر قحطی آمد. سرانجام لشکر قاجار به درون شهر ریخت. خان زند از میان سپاه قاجار گذشت و توانست بیاری اسبش قران خود را تندرست از میدان برهاند و به سوی ارگ بم رفت و 24 ساعت پس از آن به بم رسید. از بم به سوی طبس رفت. فرمان روای طبس امیر حسن خان به پیش بازش رفت و او را نکو داشت، ولی با او پیشنهاد کرد که به تیمورشاه درانی فرمان روای قندهار پناهنده شود. در همین زمان بزرگان نرماشیر برایش پیغامی فرستادند که در جنگ با قاجارها از او پشتیبانی خواهند نمود. شاه زند به بم رفت و حاکم بم نیز وی را به نیکی پذیرفت، ولی از آنجا که می پنداش برادرش که از لشکران زند بود به دست سپاه قاجار افتاده است، به میهمان خیش خیانت کرد و وی را به قاجارها سپرد. از دیگر سو خان قاجار پاداشی را برای تحویل دادن مرده یا زنده او تعیین کرد که فرمان روای بم با تحویل او به قاجارها آن را به دست آورد. البته لطفعلی خان به سادگی دستگیر نشد و تنها زمانی تسلیم شد که اسب نامدارش قران از پای درآمد. به هر روی شاه جوان زند را با آن زخم‌های بر بازو، پیشانی و خونریزی شدیدش به کرمان به پیش آقا محمد خان قاجار آوردند و او ایستاد. سلامی به خان عقیم قاجار نداد. وی را خوار داشت و در اینجا بود که خان عقیم قاجار دستور داد استعبانان ترکمنش به لطفعلی خان زند پادشاه جوان و محبوب ایرانیان تجاوز کنند. فردای آن روز باز او را به پیش خان قاجار بردند و در حالی که دیگر هوشی در تن نداشت و آب هم به تو نداده بودند و وی را بر روی زمین می کشیدند، به گزارش تاریخ نویسان خان عقیم قاجار با نیشخندی به لطفعلی خان زند گفت: هان لطفعلی خان، هنوز هم غرور داری؟ واپس این شاه زند که دیگر توان در سخن گفتن نداشت، تنها سرش را بالا برد و به خشم به او نگریست و این ایستادگی خان عقیم قاجار را خشمگین کرد و دستور داد لطفعلی خان زند را نابینا کنند. برخی نیز نوشتند که او با دست‌های خود چسب های لطفعلی خان را از کاسه بیرون آورد و برخی گزارش دادند که سیم داغ بر چشم او کشیدند. رفتار آقا محمد خان با بازماندگان واپسین شاه زند. دستور دیگرش بیرون کشیدن استخوان‌های کریم خان زند، بنیانگذار پادشاهی زندیان از آرامگاهش بود. به استخوان‌های نخستین زند را به تهران برد و دستور داد که در زیر پله‌های کاخش، جایی که همیشه از آن گذر می‌کرد، خاک کنند تا همیشه بر آن پای نهد. این استخوان‌ها تا پادشاهی رضا شاه پهلوی در همانجا ماند تا در زمان پادشاهی او استخوان‌ها را با احترام بسیار از خاک بیرون آوردند و در جایی دیگر به خاک سپردند. سپس دستور بازداشت و زورگیری دارایی‌های زندیان و وابستگان آنها را داد. پانگاه شاهزادگان و شاه دختران زندی را با خاری بسیار یک جا گرد آورده و به سوی استراباد کوچاند. چنین می نماید که سرنوشت شومی بر آنها رفته است. برای نمونه دختر کریم خان زند را به زور به یک قاطرچی شوهر دادند، ولی روی هم رفته به دلیل سانسور دستگاه قاجار آگاهی درستی از سرنوشت همه آنها نداریم. پسران لطفعلی خان، فتح الله خان و خسرو میرزا نیز اخته شدند و مانند بردگان به فروش رسیدند. خسرو میرزا را پس از اخته کردن کور نمودند و به بردگی قاجارها گماشتند. به دستور خان اخته قاجار، سپاهیانش به شاه دخت مریم همسر لطفعلی خان تجاوز کردند. آقا محمد خان همچنین مردم کرمان را نیز به گناه یاری دادن به لطفعلی خان زند جزای سختی داد. به فرمان او 70,000 جفت چشم از مردان این شهر درآوردند و به زنان تجاوز کردند و آنان را چون بردگان فروختند و 9 روز تمام این فاجعه دنباله داشت و در این 2 روز تا توانستند از این شهر کشتند و بی‌سیرت کردند و ویران کردند و به آتش کشیدند و به بردگی بردند، چنانکه کرمان تا سالها آبادی نیافت. به گزارش تاریخ نویسان 8,000 تن زن کودک کرمانی را سپایانش به بردگی فروختند. همچنین به سبک مغلها فرمان داد تا از سر اسیران جنگی کله منارهایی برای یاد بود بسازند که تا سالها به جا بودند. همچنین در برخورد با سربازان وفادار به لطفعلی خان دستور داد که گوششان را بریدند و چشمشان را از کاسه بیرون کشیدند و از فراز کوه به پایین پرتشان کردند. همچنین گروهی از وفاداران به واپسین شهریار زند را گرد آورده و شبشیرهایشان را بدان پس داد و گفت اگر می‌خواهند زنده بمانند باید با هم بجنگند، ولی آنها شمشیرها را به سوی خود برگرداندند و خودکشی کردند. نامدارترین سردار لطفعلی خان زال خان نام داشت. همچنین منشی شاه جوان را که میرزا محمد خان کاشانی نام داشت فرمان داد تا چشمش را درآوردند و دستش را بریدند. آقا محمد خان اخته حتی به پیکر نیمه جان لطفعلی خان زند نیز رحم نکرده و او را در شهر چرخانده و به همگان نشان داد و بعد از مدتی شکنجه و آزار بالاخره دستور مرگ لطفعلی خان زند را صادر کرد و گویند او را خفه کردند و برخی نیز گزارش دادند که او خودکشی کرد. سرانجام در سال 1173 وی جان سپرد و پیکرش را در امامزاد زید در بازار قدیمی تهران به خاک سپردند. خان اخته قاجار به بازماندگان لطفعلی خان نیز رحم نکرد و دستور تجاوز به مریم همسر لطفعلی خان زند را نیز صادر کرد و انگامی که شیراز را تسخیر نمود کوشش کرد که یادگارها و برج و باروی زندیان را ویران کنند. این اقدام ابلهانه وی انتقادات بسیاری را به دنبال داشت، اما به دنبال هر انتقاد چشمان منتقد از حدقه بیرون می آمد. قران نام اسب نامدار لطفعلی خان بود. نژاد این اسب نامشخص است که بارها جان ارباب خود را در نبردهای گوناگون رهانیده بود. این اسب تند و تیز سیاه رنگ بود و بر پیشانیش لکه سپید به ماننده یک ستاره داشت. گریز لطفعلی خان از میان سپاه قاجارها در رویداد تاختن بر کرمان تنها با یاری قرآن شدنی گردید و چنان که پیشتر گفته شد او فاصله میان کرمان تا بم را در 24 ساعت پیمود. سرانجام هنگامی که در بم لطفعلی خان بر اسبش نشست تا از محلکه بگریزد، دشمنان پاهای پشت این اسب را بریدند و حیوان به زانو می افتد، ولی سوارش که از سرنوشتش آگاه نبود او را هی کرد. اسب روی پای بریدش می ایستد ولی از درد تاب نمی آورد و به زمین می افتد. دیدن صحنه قطع شدن پاهای قرآن شاه جوان را متاثر کرد. بزرگترین لغزش لطفعلی خان اعتمادش به حاجی ابراهیم بود. این مرد به شاه جوان خیانت کرد و دروازه شیراز را به روی او بست و خانواده و زن و بچه و دارایی‌های وی را دو دستی به خان قاجار سپرد. حاج ابراهیم دارای نفوذ بسیار بود و خیشانش در جاهای گوناگون ایران از تهران تا اصفهان بر سر کارهای مهم بودند. به از آغاز کار به نام نگاری با قاجارها پرداخته بود و داستان میرزا مهدی نیز وی را ننجاند و یک سره به دشمن زندیان پیوست. لطفعلی خان شیراز را به حاج ابراهیم کلانتر سپرد و عازم اصفهان شد. همین که اختیار شیراز به دست حاجی ابراهیم کلانتر افتاد، چون می دانست که لطفعلی خان بر نیات باطنی او آگاه یافته، از یک طرف در شیراز به دستگیری بزرگان خاندان زند پرداخت و از طرف دیگر عبدالرحیم خان برادر خود را که در اردوی لطفعلی خان بود به شوراندن لشکریان او واداشت. به این ترتیب بیشتر همراهان لطفعلی خان که کسانشان در شیراز مورد تهدید و تعرض کلانتر بودند شبانه از محل اردو پراکنده شدند و لطفعلی خان نیز به همین علت از جلوی آقا محمد خان منهزم گردید و به شیراز بازگشت. اما کلانتر و یاران او جوان رشید زند را به شهر راه ندادند و او چاره ای ندید جز این که به جانب بوشهر رهسپار گردد. آقا محمد خان حکومت شیراز را به کلانتر سپرد. این اقدام حاج ابراهیم خان باعث شد آقا محمد خان اخته به سادگی بر جنوب ایران تسلط پیدا کند و با برانداختن حکومت زندها حوزه نفوذ و سلطنت خود را گسترش داد. پایان.